لوی شریکاوی و د تیلو او غازو لوی صادرون کړه.
اولاد سره روانه خبری مجله پای ته رسیږي. بل یو به شوبین احمدی وړاندې کړی، مهرباني وکړئ.
تشکر میکنم سلیمان صاحب. سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. شما شنونده نشرات رادیو آزادی هستین. در این مجله خبری من جوبین احمدی و همکارانم شما را در جریان مهمترین تحولات قرار خواهیم داد. دیدارهای دو نامزده ریاست جمهوری افغانستان به هدف رسیدن به تفاهم ادامه دارد و درگیری ها در پاکستان منجر به کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 100 تن گردیده است. پس از نشر خبرها در این مورد با تفصیل گزارش می دهیم. در آغاز خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از نسیم شفق بشنوید.
حکومت افغانستان میگوید که در صورت عدم اعلام نتایج انتخابات، وزیر دفاع این کشور در نشست سران ناتو اشتراک میکند. کمیسیون مستقر انتخابات افغانستان آرای بیش از 200 محل رای‌دهی را باطل اعلام کرد و درگیری ها میان پلیس و معترضان در اسلام آباد 3 کشته بر جای گذاشت. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید که بر اساس تصمیم شورای امنیت ملی، در صورت اعلام نشدن نتایج انتخابات، جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان در نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا اشتراک میکند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی در مورد به رادیو آزادی گفت که آقای محمدی به حیث نماینده با صلاحیت افغانستان در این نشست اشتراک خواهد کرد.
این تصمیم اتخاذ شد که در صورتی که قبل از برگزاری نشست ناتو رئیس جمهور منتخب اعلان نشده باشه، به نمایندگی حکومت افغانستان وزیر دفاع افغانستان در این نشست اشتراک کنه.
قرار است نشست سران ناتو در شهر ویلز بریتانیا به تاریخ 4 سپتامبر برگزار گردد. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان این اقدام رئیس جمهور کرزی را که بدون اعلام شدن نتایج انتخابات در دوم سنبله از قدرت کنار خواهد رفت غیر قانونی می‌خواند. عبدالستار سعادت از رئیس جمهور کرزی خواست که از قدرت کنار نرود. آقای سعادت گفت که کرزی گفته است قدرت را به دو معاونش واگذار می‌کند و اگر چنین شود پس ممکن کشور شاهد یک بحران جدی باشد. وی افزود که هیچ تضمینی وجود ندارد که معاونین فعلی رئیس جمهور در آینده قدرت را به رئیس جمهور جدید بسپارند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از میان 5000 محل رای دهی آرای 235 محل را باطل اعلام کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری گفت که آرای این محلات به دلیل تقلب‌های واضح باطل شده است.
عدم موجودیت ورق رای دهی در صندوق رای یا هیچ یک از آرات رای دهی مهر نگرده بود یا اینکه تمام آرات رای دهی طبق کارنامه نشانی نگرده بود.
آقای نورستانی گفت که آرای باطل شده شامل تفتیش صندوق‌های محلات عادی و خاص می باشد. پس از آغاز روند ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات در 3 نشست علنی در مورد 8838 محل رای دهی که 39% تمام صندوق‌های رای را پس از تفتیش مجدد تشکیل می دهد تصمیم گرفته است. این هم خبرهای منطقه و جهان. مقامات پاکستانی میگویند حداقل 3 تن در درگیری میان پلیس و معترضان در اسلام آباد کشته شده اند. پلیس یک بار دیگر برای دور ساختن معترضان از محل اقامت نواز شریف صدر اعظم پاکستان از گاز اشکاور استفاده کرده است. هزاران تن از معترضان از چند روز بدین سو در برابر پارلمان پاکستان دست به اعتراض زده اند و خواهان استعفای صدر اعظم نواز شریف هستند. معترضان ادعا دارند که شریف با تقلب گسترده برنده انتخابات 2013 شده است. نواز شریف دیروز بار دیگر گفته است که از قدرت کنار نخواهد رفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید در مذاکرات به خاطر پایان دادن به درگیری ها در شرق اوکراین باید استقلال برای منطقه مورد بحث باشد. پوتین امروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی تی وی گفته است که آنها باید فوراً گفتگوهای اساسی را آغاز کنند و روی پرسش سازمان سیاسی جامعه و استقلال برای جنوب شرق اوکراین که به هدف حفظ منافع قانونی مردمانی که در آنجا زندگی میکنند میباشد. پوتین همچنان گفت که مسکو نمیتواند زمانی که مردم تحت حمله در منطقه سیاه اوکراین قرار بگیرند استادگی کند. غرب روسیه را متهم به حمایت از شورشیان جدایی طلب مسکو کرد، کسانی که در حال جنگ با نیروهای اوکراینی هستند. مسکو این اتهامات را نادرست میخواند. رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند که اوکراین 10 اسیر شبه نظامی روسی را تحویل داده است و روسیه نیز در بدل آن 63 عسکر اوکراینی را که هفته گذشته از قلمرو آن کشور عبور کرده بودند به اوکراین تسلیم داده است. این تبادله زندانیان میان روسیه و اوکراین امروز صورت گرفته است. جنرال الکسی راگوزن، معاون قمندان نیروهای شبه نظامی روسیه، گفته است که این شبه نظامیان پس از بسیار مشکلات و مذاکرات تحویل داده شده اند. تلویزیون NTV روسیه گزارش می دهد که اسیران آزاد شده جهت تداوی به مسکو فرستاده شده اند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از نسیم شفق برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل شد. می‌پردازیم به مهمترین مطالب این مجله. اختلاف نظرها میان تیم‌های انتخاباتی افغانستان هنوز هم حل نشده باقی مانده است.
تیم آقای عبدالله خواهان آن هست که رئیس اجرائیه باید رئیس کابینه هم باشد و این به باور ما یک خواست فراقانونی است.
اگر قبل از برگزاری نشست سران ناتو رئیس جمهور جدید افغانستان اعلام نشود، در این نشست وزیر دفاع ملی این کشور اشتراک خواهد کرد.
در صورتی که قبل از نشست ناتو رئیس جمهور منتخب اعلان نشده باشه، به نمایندگی حکومت افغانستان وزیر دفاع افغانستان در این نشست اشتراک کنه.
و در صدر مسائل مربوط به منطقه و جهان خواهید شنید که درگیری میان معترضان و پلیس در پاکستان منجر به کشته شدن 3 تن و زخمی شدن صدها تن دیگر گردیده است. با ما باشید. طوری که در آغاز گفتیم، اختلاف نظرها میان نامزدان ریاست جمهوری افغانستان هنوز هم حل نشده باقی مانده است. نماینده های هر دو تیم میگویند قرار است دیدارهای دو نامزد به هدف رسیدن به یک تفاهم ادامه یابد. روز گذشته هم اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله با نماینده خاص سازمان ملل متحد و سفیر امریکا در افغانستان دیدار و گفتگو کردند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
اختلاف نظر روی صلاحیت‌های رئیس اجرایی در ساختار حکومت وحدت ملی از موارد عمده است که تا هنوز تیم‌های انتخاباتی رویان به توافق نرسیدند. تیم تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید که تقاضای تیم جانب مقابل مبنی بر اینکه رئیس اجرایی باید رهبری کابینه را هم به عهده داشته باشد خلاف قانون اساسی است. طاهر زهیر، یک عضو این تیم، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این خواست در تضاد با اعلامیه سیمادهی که از قبل میان دو نامزد امضا شده نیز قرار دارد.
تیم آقای عبدالله خواهان آن هست که رئیس اجرائیه باید رئیس کابینه هم باشد و این به باور ما یک خواست فراقانونی است که منجر به نقض قانون اساسی می شود و همچنان خلاف اعلامیه سیمادهی است که هر دو نامزد با حضور همه جمهوری در دوره دوم نامزدانشان در کابل را امضا کردند.
آقای زهیر گفت دریافت رای حل برای از میان برداشتن این اختلاف محول به تصمیم گیری دو نامزد شده است. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز با پخش خبرنامه گفته کیان کوبش نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان روز شنبه با هر دو نامزد دیدار و گفتگو کرده و در این دیدار جیمز کننگهام سفیر ایالات متحده در این کشور نیز حضور داشته است. با آنکه در خبرنامه جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده، اما آمده که این دیدار به درخواست هر دو نامزد از نماینده سازمان ملل متحد صورت گرفته است. در همین حال تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله روی موقفش در رابطه با صلاحیت‌های رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تاکید کرده و میگوید که این خواست در مخالفت با قانون اساسی کشور قرار ندارد. محمد الله حیدری یک عضو این تیم به رادیو آزادی گفت هیچ حکمی در مورد اینکه رئیس جمهور نمیتواند بخشی از صلاحیت‌هایش را به رئیس شورای وزیران یا صدر اعظم تفویض کند وجود ندارد.
نه، خلاف قانون نیست، به خاطر اینکه در قانون هم نامده که رئیس جمهور نمیتواند یک بخش از صلاحیت‌های خود تنفیذ بکند، تفویض بکند به رئیس شورای وزیران یا صدر اعظم. بنابراین به این معناست که ما یک تحزابی را بانیم که در آینده هر حکومتی دیگه هم که میآید در چارچوب تحزاب حرکت بکند.
آقای حیدری برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب و حل اختلافات روی ادامه مذاکرات سیاسی در یک چارچوب مشخص تاکید کرد. برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند باید تلاش صورت گیرد تا گفتگوها روی محدوده صلاحیت‌های رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی همزمان با پایان پروسه تفتیش و بازشماری آرا به نتیجه مطلوب برسد.
بر اساس یک خبر دیگر، شورای امنیت ملی افغانستان فیصله کرده است که اگر قبل از برگزاری نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا رئیس جمهور جدید افغانستان معرفی نشود، در این نشست وزیر دفاع این کشور اشتراک کند. مصاحبه‌ای داریم در این مورد که تا دقایق بعد به نشر خواهد رسید. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از میان هزاران محل رایدهی آرای 235 محل را به اعتبار اعلام کرده است. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که آرای این محلات به دلیل مشخص شدن نشانه های تقلب باطل شده است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا کنون آرای بیش از 83% صندوق های رای را مورد تفتیش و شمارش مجدد قرار داده است. ویدا برکی گزارش میدهد.
در ادامه روند جمع‌بندی نتایج و ابطال آرا، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از میان 5000 محل رایدهی آرای 1837 محل را قابل اعتبار و آرای 235 محل را باطل اعلام کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون روز یکشنبه پس از برگزاری چهارمین نشست علنی ابطال آرای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری در این نشست خبری گفت که از میان 5000 محل 248 آن به بازشماری مجدد رفته است. آقای نورستانی گفت که آرای باطل اعلام شده شامل محلات عادی و خاص می باشد.
دلیل به خاطر ابطال محلات صندوق‌های تفتیش خاص رایدهی به دلیل نبود صندوق رایدهی از همان نوع که کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری توضیح نموده بود. عدم موجودیت ورق رایدهی در صندوق رای یا هیچ یک از اوراق رایدهی مهر نگرده بود یا اینکه تمام اوراق رایدهی طبق طرزالعمل نشانه نگرده بود.
پس از آغاز روند ابطال آرای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات در سه نشست علنی در مورد 8838 محل رای دهی که 39% تمام صندوق‌های رای را پس از تفتیش مجدد تشکیل می‌دهد تصمیم گرفته است. در این حال نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که تاکنون 19047 صندوق رای که 83.4% کل آرا را تشکیل می‌دهد تفتیش و شمارش مجدد شده است و می‌گوید که از مجموع تمام صندوق‌های رای تا حالا 3781 صندوق تفتیش نشده است. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز یکشنبه گفت که بر اساس خواست این کمیسیون جهت تسریع روند تفتیش آرا شمار ناظرین بین‌المللی نیز افزایش یافته است. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات زمان اعلام نتایج انتخابات را تا کنون مشخص نساخته، اما اکثریت افغان‌ها می‌گویند که بیش از این انتظار برایشان پذیرفتنی نیست. آنان می‌گویند که سرنوشت نامعلوم سیاسی کشور روند دیه زندگی را به شدت متاثر ساخته و با گذشت هر روز مشکلاتشان بیشتر می‌گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
اگر می‌خواهید از تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید، پس با رادیو آزادی باشید. ما از هفته صبح تا هفته شام روی همین امواج میزبان شما هستیم. شورای امنیت ملی افغانستان فیصله کرده است که اگر قبل از برگزاری نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا رئیس جمهور جدید افغانستان معرفی نشود، در این نشست وزیر دفاع این کشور اشتراک کند. قرار است نشست ویلز در 4 و 5 ماه سپتامبر برگزار شود. ژاکفر احمدی با امل فایزی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت کرده و پرسیده است که در نشست ویلز کدام مقام افغان اشتراک خواهد کرد.
قبلا سرمنشی سازمان ناتو رسما دعوتنامه فرستاده بود، وزیر جمهور دعوت شده بود تا در نشست آینده ناتو اشتراک کنه. رئیس جمهور حامد کرزی در جواب این دعوتنامه در یک نامه عنوانی سرمنشی سازمان ناتو نوشت که این اطمینان بهشان داد که در نشست آینده ناتو به نمایندگی از افغانستان یا رئیس جمهور جدید افغانستان و یا هم حکومت فعلی از حکومت فعلی کسی اشتراک خواهد کرد. به اساس همین نامه رئیس جمهور و چیزی که رئیس جمهور در نامه خود اطمینان داده بود به سرمنشی سازمان ناتو، در نشست شورای امنیت امروز توبی تصمیم اتخاذ شد که در صورتی که قبل از برگزاری نشست ناتو رئیس جمهور منتخب اعلان نشده باشه، به نمایندگی حکومت افغانستان وزیر دفاع افغانستان در این نشست اشتراک کنه.
آیا در نشست امروز روی ای که افغانستان با چه اجندا در این نشست اشتراک خواهد کرد هم صحبت‌های صورت گرفت؟
در این مورد هم صحبت صورت گرفت. یقینا در صورتی که رئیس جمهور منتخب اعلان نشده باشه و رئیس جمهور جدید در این نشست اشتراک نکنه، وزیر دفاع حکومت فعلی به نمایندگی حکومت فعلی در نشست ناتو صحبت خواهد کرد، سخنرانی خواهد کرد و در این باره موقف حکومت افغانستان، حکومت فعلی افغانستان روشن است. تأکیداً بازم میگیم که ترجیح حکومت افغانستان، ترجیح رئیس جمهوری است که در نشست آینده ناتو رئیس جمهور جدید افغانستان اشتراک کنه تا باشه که دید خود موقف خود در ارتباط به آینده روابط میان افغانستان و ناتو در اونجا بیان کنه، پالیسی خود مشخص بسازه بیان کنه و دید خود در اونجا بیان کنه در این نشست. اگر رئیس جمهور و یا کسی به نمایندگی از حکومت فعلی در نشست ناتو اشتراک نکنه، یقینا که به نمایندگی از حکومت فعلی صحبت خواهد کرد و حکومت فعلی نمیتونه به نمایندگی حکومت آینده افغانستان در نشست ناتو صحبت کنه. به همین دلیل است که ما هنوز هم ترجیحاً به این باور هستیم که هر چقدر که امکان داشته باشه باید زودتر پروسه انتخابات افغانستان نتیجه بده تا باشه که رئیس جمهور جدید در این نشست ناتو شرکت کنه و پالیسی خود و موقف خود در ارتباط به آینده روابط افغانستان و ناتو در اونجا بیان کنه.
رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگه که تصمیم آقای کرزی برای برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در 11 سنبله خلاف قانون هست و عبدالستار سعادت از آقای کرزی خواست که از قدرت کنار نرود. چیست تبصره شما؟
ببینین، قانونا از مسئولیت های رئیس جمهور فعلی است که تا زمانی که رئیس جمهور منتخب اعلان نشده باشه از سوی کمیسیون در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و رئیس جمهور منتخب مراسم تعلیفش به جا نشده باشه، رسما قدرت برش انتقال نشده باشه، رئیس جمهور فعلی به جای خود میمانه و از موقف خود کنارگیری کرده نمیتونه. این از مسئولیت های قانونی رئیس جمهور است که تا زمانی که رئیس جمهور جدید اعلان میشه و مراسم تعلیف او صورت میگیره و قدرت عملا و رسما از جانب یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگه انتقال میشه، تا او زمان رئیس جمهور نمیتونه از قدرت کنارگیری کنه. فلحاظ اظهاراتی که از جانب آقای سعادت صورت گرفته خودشان باید پاسخگو باشند. او بار
بانوان سوال اخیر از شما، رئیس جمهور چندین بار با هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان از نزدیک ملاقات کرد و تلاش کرد که بحران انتخاباتی هرچه زودتر حل شود، اما چنین نشد. به نظر شما مشکل اصلی در کجاست؟ چرا رئیس جمهور موفق نشده تا حالا تا این دو نامزد را تشویق بکنه که راه حل عملی را برای حل بحران جستجو بکنن؟
تشکر. ببینید، ما گفته نمیتونیم که رئیس جمهور حامد کرزی هنوز موافق نشده که هر دو کاندید تشویق بکند تا به راه حل نهایی برسن. تماس ها و تلاش ها به این باره جریان داره. یک سلسله نشست های مشورتی آغاز شده میان رئیس جمهور و هر دو کاندید ریاست جمهوری. این سلسله تماس ها و ملاقات ها ادامه داره. ما هنوز هم باورمند هستیم که یگانه راه برای بیرون رفت از مشکل کنونی انتخابات و معضل انتخابات این است که همکاری میان هر دو کاندید بیشتر شود. از چه خبر همکاری بیشتر میشه میان دو کاندید ریاست جمهوری. این کار تاثیر مثبتی در خواهد گذاشت بالای پروسه انتخابات افغانستان و نتایج هر چیز زودتر نهایی خواهد شد. در این راستا کوشش رئیس جمهور حامد کرزی ادامه داره. ما امیدوار هستیم به خاطر که همکاری نزدیک هر دو کاندید کلیدی است برای ختم موافقانه پروسه انتخابات افغانستان. فلحاظ در این راستا کوشش جریان داره. امیدوار هستیم که هر چیز زودتر به یه هدف خود برسیم و هر دو کاندید صاحب ریاست جمهوری در روی تفاهم سیاسی که میانشون وجود داره به یک توافق نهایی برسن.
مصاحبه بود با ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان. ساعت 6:49 دقیقه شام به وقت افغانستان از بنشر گزارش های ما ادامه می دهیم. قمندان امنی کابل از بازداشت 3 تن از عاملین سرخط آزار وضعیت جنسی زنان یک خانواده افغان از مربوطات شهر کابل خبر داده است. گفته می شود این افراد حدود 1 هفته قبل چند تن از زنان یک خانواده افغان را در مربوطات ولسوالی پغمان مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بودند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
مسئولان قماندانی امنی کابل می گویند نیروهای امنیتی پس از تلاش زیاد قادر شدند این افراد را همراه با سرگروهشان از مربوطات نواحی 3 و 5 شهر کابل بازداشت کنند. محمد فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل بروز یک شنبه در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی وزارت داخله و قماندان امنی کابل گفت افراد بازداشت شده زنان یک خانواده افغان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند.
گفته میشه 6 نفر خانم‌ها بوده، احتمالاً بالای 2 یا 3 خانم اذیت آزار دیدن، اما مشخص برای ما مراجعه نکرده خانم‌ها. ما نقل قول داریم از بعضی افراد دیگه که از زبان خانم‌ها به ما انتقال شده.
قماندانی امنی کابل میگویند این افراد یک گروه 7 نفری می باشند که تا حال 5 تنشان را بازداشت کرده و تلاش‌ها برای گرفتاری 2 تن دیگرشان ادامه دارد. گفته می شود این افراد در حالی که لباس نظامی بر تن داشتند، هفته گذشته موتورهای عامل یک خانواده افغان را که از یک محفل خوشی به سوی شهر کابل در حرکت بودند، در مربوطات ولسوالی پغمان متوقف ساخته و آنان را مورد آزار و اذیت قرار دادند. قماندان امنی کابل میگوید برخی از افراد بازداشت شده در گذشته نیز به خاطر ارتکاب برخی جرایم زندانی شده بودند، اما با گفته وی آنان دوباره به واسطه شناخت شخصی و پرداخت پول از بند رها شدند. جنرال محمد ظاهر زاهر قماندان امنی کابل میگوید این افراد را با مشکلات زیاد بازداشت کردند و از نهادهای عدلی و قضایی تقاضا دارد تا آنان را به اشد مجازات محکوم نماید.
این باری را که از رها نکنه فوراً، ما چون اسناد زیاد وجود داره امیر پس از تحقیق به محاکم و محاکم میره اعدام کنه، عاجل حکم اعدام میشه بده و ما تقاضای ما از رئیس جمهور نیست که می حکم زودی که توشیح کنن امضا کنن که اعدام شوه که مردم بفهمن که کسی که قدر جنایتکار است که به ناموس مردم افغانستان احترام نمیکنه زود اعدام بشه.
آقای ظاهر میگوید اخیراً گراف جرایم در شهر کابل به علت بی‌باوری ها، طولانی شدن انتخابات، فقر و مشکلات اقتصادی نسبتاً افزایش داشته و فشارها بالای نیروهای امنیتی برای جلوگیری از آن نیز بیشتر شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
مجله خبری را با نشر گزارش‌های منطقه و جهان ادامه می‌دهیم. در درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس در پاکستان 3 تن کشته و نزدیک به 480 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. مقامات صحی می‌گویند که وضعیت شماره از زخمی‌ها وخیم است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان درگیری‌ها تا حالا ادامه دارند. هزاران طرفداران عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر القادری رهبر حزب تحریک قومی دیشب بالای پارلمان پاکستان و محل اقامت نواز شریف صدر اعظم پاکستان هجوم بردند. معترضان خان استعفای نواز شریفند. گزارش ژکفر احمدی را در این مورد بشنوید.
معترضان همچنان در تلاشند تا وارد پارلمان پاکستان و محل اقامت صدر اعظم این کشور شوند. شماری از این معترضان با استفاده از سنگ و چوب بالای پلیس حمله می کنند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان به نقل از مقامهای صحی گزارش می دهد که در درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس در اسلام آباد 2 تن کشته شدند. با گفته این مقام‌ها شمار زخمی‌ها به 480 تن افزایش یافته است.
دکتر عایشه سخنگوی شفاخانه پنز در اسلام آباد میگوید که 235 زخمی تنها به همین شفاخانه منتقل شدند.
وضعیت دو تن از مریضان ما نگران کننده بود که سپس هر دوی جان دادند. وضعیت تعداد زیاد مریضان خوب است و شماری از آنها پس از تداوی مرخص شدند.
یک خبرنگار در اسلام آباد که نخواست نامش افشا شود بر رادیو آزادی گفت که طرفداران عمران خان و طاهر القادری همچنان میکوشند تا وارد پارلمان و دفتر نواز شریف شوند. با گفته این خبرنگار به همین دلیل درگیری یک بار دیگر میان معترضان و پلیس آغاز شده است. رهبران احزاب تحریک انصاف و تحریک عوامی صبح امروز یک بار دیگر از نواز شریف خواستند که استعفا بدهد. عمران خان و طاهر القادری گفتند تا زمانی که پارلمان منحل نشود و نواز شریف از پست صدارت استعفا ندهد، اعتراضاتشان ادامه خواهند یافت. این سخنان در حال ابراز می شوند که دیشب هزاران طرفدار عمران خان و طاهر القادری بالای پارلمان پاکستان و محل اقامت نواز شریف هجوم بردند. پس از آن که پلیس در جریان شب مانع ورود معترضان خشمگین به پارلمان شد، آنها با سنگ، چوب، پلاس، چکش و تبر بالای پلیس حمله کردند. پلیس برای متفرق ساختن معترضان از گاز اشکاور و مرمی رابری استفاده کرده است. نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان گفته که سوگند یاد کردند که از ملکیت‌های دولتی نگهداری می‌کنند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز روی نگهداری از ملکیت‌های دولتی تأکید کرده است. عمران خان یک شنبه شب در سخنرانی به هوادارانش گفت که وقت حمله بالای محل اقامت نواز شریف فرا رسیده است.
وقت آ گیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا رخ کرنے
وقت آن است که به سوی خانه صدر اعظم برا بیفتیم. ما در آنجا مطابق حق خود اعتراض کنیم و خواستهای خود را بالای حکومت بقبولانیم.
پرویز رشید وزیر اطلاعات و کلتور پاکستان به رسانه ها گفت که وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی است و به معترضان اجازه دادن نخواهد شد که وارد پارلمان شوند. معترضان خواهان انحلال پارلمان پاکستان و استعفای نواز شریف از سمت صدارتند. عمران خان نواز شریف را متهم می کند که در انتخابات تقلب گسترده کرده و به طور غیر قانونی به قدرت رسیده است. اما نواز شریف این اتهام ها و خواست معترضان را رد کرده است.
رسانه های روسیه گزارش دادند که اوکراین 10 سرباز روسی را که هفته گذشته دستگیر کرده بود دوباره به مقامات روسیه تسلیم داده است. از سوی دیگر به سلسله وضع تعزیرات بر روسیه اتحادیه اروپا برای وضع تعزیرات جدید علیه این کشور آمادگی می‌گیرد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو زدی را در این مورد مرور کرده است.
رئیس شورای اروپایی میگوید مقامات اتحادیه اروپا برای وضع تعزیرات جدید علیه روسیه به خاطر اقدامات هفته گذشته این کشور در اوکراین روی پیشنهادات کار میکنند. هرمن وان رامپیو این مطلب را اوایل امروز پس از اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم بیان کرد. او گفت اقدامات اضافی به ارزیابی وضعیت جنگ در ساحه وابسته است. بنابراین ما وضعیت جنگ را که هر روز رو به وخامت است ارزیابی میکنیم. اما معیارهای مشخصی وجود ندارند تا به شما اطمینان دهند. با در نظر داشته اوضاع هر یک این موضوع را می دانید که ما باید دست به یک اقدام عاجل بزنیم. در این میان انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به خبرنگاران گفت اگر در وضعیت امنیتی اوکراین تغییر به میان نیاید و یا با وخامت گراید، اتحادیه اروپا تعزیرات جدید را بر روسیه وضع خواهد کرد. به هر صورت این موضوع مشخص نیست که تعزیرات چه زمان عملی می شوند. روسیه سومین کشور بزرگ شریک تجارتی اتحادیه اروپا و یکی از بزرگترین کشور صادرکننده گاز طبیعی به این اتحادیه می باشد. ایالات متحده امریکا از این تصمیم اتحادیه اروپا استقبال کرده میگوید این اقدام نشان دهنده حمایت قوی اتحادیه اروپا از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین شمار می رود. کاتلین هیدن سخنگوی مشاور امنیت ملی امریکا گفت ایالات متحده با اتحادیه اروپا و دیگر متحدین از نزدیک کار می کند تا روسیه تاوان عملکردش را در اوکراین حساب بدهد. یک احصایه سازمان ملل متحد نشان می دهد در نتیجه جنگ ها بین نیروهای نظامی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه تا کنون 2600 نفر کشته شدند. ناتو تخمین کرده است که حداقل 1000 عسکر روسی در اوکراین حضور دارند، ادعایی که مسکو آن را رد می کند. واشنگتن و بروکسل تاکنون بر شماری از مقامات تصدیها و همچنان سکتورهای دفاعی و مالی روسیه تظاهرات وضع کردند. مسکو در پاسخ به این تظاهرات هم بر صدور مواد خوراکی روسیه قیودات وضع نموده است. در این حال گزارش ها از میدان جنگ در شرق اوکراین خبر می دهند که نیروهای امنیتی اوکراین به خاطر حملات تهاجمی جدایی طلبان طرفدار روسیه از سه شهرک عقب نشینی کردند. اندرس لیسنکو سخنگوی شورای ملی و دفاعی اوکراین گفت که نیروهای آنها از شهر ایل لوفیاسک 20 کیلومتر دور از شرق شهر دونسک خارج شدند.
در همین جا رسیدیم به ختم نشرات رادیو آزادی. ما روی همین امواج از هفته صبح تا هفته شام با شما هستیم و حالا نشرات رادیو آشنا آغاز می شود. شما می توانید نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج دنبال کنید. تا فردا ساعت هفته صبح که باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز می شود، من جوبین احمدی و همکارم عبیدالله در بخش تکنیک لحظات خوش برایتان آرزو داریم.